أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت آیات بینات سوره مبارکه اعراف را مطرح میکنیم و الان هم آیه که تلاوت شد، آیه 187 از مجموعه آیات بینات این سوره مبارکه، و انشاءالله آیات بعد از اون رو هم در همین نوبت بازگو میکنیم. خدمت عزیزان، معروض داشتیم که در سه نکته اساسی قرآن ما را دعوت به تفکر ویژه کرد در آیات پیشین. تفکر در اصول بنیادی ادیان الهی، یعنی در اصل توحید مبدع. آیات الهی که در وجود فراگیر است و اثبات چنین امری می کند، یه مدخلی است برای ورود انسان و یه پهنه گسترده‌ای برای حوزه تفکر. اونگاه ما را دعوت به تفکر در نبوت، رسالت پیامبر، ضرورت آن، شخصیت، سیره، سیمای نبی مکرم می فرماید و در نهایت هم توجه و تفکر و نظاره در امر قیامت، آنچه پیش رو داریم و جهانی که به سوی اون حرکت می کنیم، از ورودی اون که پدیده مرگ است تا انتهای اون که تقسیم انسانها و قیام قیامت و حضور آدمیان در رحمت و قهر خداوندی است. اینها زمینه بسیار قابل توجه و گسترده است برای تفکر. و ملاحظه فرمودید به لحنی که اولم یتفکرو، آیا تفکر نمی کنند؟ اولم ینظرو، آیا نظر نمی کنند؟ تعابیر بسیار تعابیر جذاب، جدی، تأمل‌آوری است. در ادامه این بحث که گفتیم، به همین مناسبت سخنی هم در استمرار از موضوعی پیرامون قیامت به میان می آید. یسألونک عن الساعة، اشارت شده است خدمت دوستان عزیز که شاید قریب 14 موضوع و مسئله است که در قرآن از پیامبر مکرر پرسیده می شد. ریشه این پرسش ها نوعاً از خود مردم مکه و حجاز نبود. شاید پاره‌ای از مسائل در محدوده ذهن مشرکان نبود که این سوال ها را از پیامبر بازگو کنند، بلکه اینها سوال ها و مباحثی می شد که از ناحیه اهل کتاب منتقل می شد و رسول خدا پاسخ این سوالات رو از ناحیه وحی بازگو می کردند. این که بپرسند یسألونک عن ذی القرنین، این چیزی نیست که مردم حجاز و مکه بدانند اصلا ذی القرنین خوردنی است یا پوشیدنی است یا کس است یا نیست. در محدوده فکر این جماعت نبود به طور کلی. این که احیانا مردم حجاز پیرامون این باشند که در مقولات روح سیری بکنند و یسألونک عن روح، در حوزه تفکر و اندیشه های اینها قد نمی دهد به این مسئله که بخواهند در بقاء روح و تجرد روح و حالات روح مسئله کنند از پیامبر. و بله، ممکن آلا یسألونک عن المحیض سوالات این چنین اینها داشته باشند، اما این 14 مورد بعضی از اینها سوالات بسیار جدی و مهمی است که کار این مردمان نیست. من جمله یسألونک عن الساعة، این هم یکی از مواردی است که مکرر پرسیده میشد از نبی مکرم اسلام. میپرسند پیامبر از تو پیرامون ساعة، کلمه از ساعه که در لغت به معنای گاه، زمان و لحظه است، اصطلاحی است و کنایتی است در کلام الهی از مسئله قیامت، جهان واپسین و انقراض این عالم، یعنی مقدمات ساعه. ساعت است، خود قیامت هم ساعت است. آنچه شکل میگیرد تا قیامت محقق میشود در جهان مادی، از آن هم تعبیر به ساعت میکنیم. خود بروز و ظهور آن عالم و تحولات آن هم ساعه نامیده میشود. اما علتی که از این عالم تعبیر به ساعه میفرماید خداوند در قرآن و با همان ادبیات هم مورد سوال و جواب قرار میگیرد، این است که به گزارش قرآن پدیده قیامت و مقدمات آن لحظه ایست عزیزان. یعنی اینها یه پروژه‌ای نیست که زمان بسیار زیادی طول بکشد تا مقدمات اون دست دهد و اونگاه مثلا به تدریج مرحله مرحله وقوع اون رو انسان‌ها مشاهده کنند. نه، این نیست مگر آن که الا صیحتن واحده، گویا در حد یه بانگ. چقدر زمان میبرد یه بانگ و خروش و فریاد؟ شکل گرفتن عالم ساعه و قیامت رو قرآن به این شیوه میداند، لذا از اون تعبیر به ساعه میشود. اما مسئله مورد سوال، میپرسند پیامبر از تو پیرامون ساعه، از چه چیز ساعه میپرسند؟ از قیامت. ایان مرساها، که چه ساعتی، چه زمانی این قیامت؟ مرساها، واژه را دقت بفرمایید، ایان به معنای متا، یعنی کی. سوال از زمان است. مرساها مصدر میمی است، مرسا از ماده ارسا به معنای پابرجایی، صلابت، پایداری. هنگامی که کشتی رو میخواستند نگاه دارند، راسیه میزدند. ارسو به معنای افکندن لنگر. و الجبال ارساها، تعبیر بسیار زیبایی است که قرآن دارد. کوه‌ها رو خداوند به عنوان لنگر زمین معرفی می‌کند. کوه‌ها را حق ثابت کرده است، راسخ کرده است. ارساها، چنین معنایی در اون استفاده می‌شود. پس مرسا از به معنای ارسا، یعنی ثابت و پایداری. زمان ثبوت و پابرجایی قیامت کی خواهد بود؟ این سوالی است که با توجه به اینکه فعل مضارع است، یعنی سوال یک بار و دو بار نبوده است. مکرر میپرسیدند پیامبر از تو، میپرسند یسالونک عن الساعه ایان مرساها. پیامبر هم یه جواب بیشتر ندارد. قل انما علمها عند ربی، بگو علم ساعت در نزد پروردگار من است. و من از علم ساعت هیچ اطلاعی ندارم. با کمال وضوح و شفافیت این نکته رو بازگو کن. اما اینکه چرا سوال می‌کردند، تا ادامه بحث رو پیگیری کنیم خدمت دوستان عزیز، مشخص می‌شد که این سوال جنبه استفهام نداشت و بلکه این جنبه ایزا بود. یعنی یافته بودند که رسول خدا برای این سوال پاسخی ندارد، یک پاسخ بیش نیست. احاله اون به علم الهی. زمان انقراض عالم رو خداوند به اخص انبیاء خیش هم اطلاع نداده است. فائده ای هم بر این اطلاع نیست، بلکه حکمت الهی اقتضا می کند بر عدم اطلاع بر این مسئله. حتی خاصان درگاه او هم ندانند. نمونه کوچک و جزئی این رو شما در مسئله ساعت صغیر می بینید. اگر ما قیامت رو ساعت کبیر بنامیم، ساعت صغیر کدام است؟ مرگ انسان ها. استهزار دارید. قانون کلی الهی این است که آدمیان به زمان مرگشون واقف نباشند. اگر انسان ها اطلاع از زمان مرگ می داشتن، نسل انسان از روی زمین منقرض می شد عزیزان. اقدام نمی کردن به خیلی از مسائل، نه به تولد و نه به تناسل و نه به نکاح و ازدواج و نه به تجارت و بیع و ساخت و ساز و توسعه و رفاه و ابداً چنین اقداماتی را انجام نمی دادن. اگر انسان ها به زمان مرگ خودشون واقف بودن و وقوف قطعی داشتن، مسلم یه یأس و حرمانی وجودشون رو می گرفت. دست از همه چیز می شستند و به کنجی می نشستند و دیرنشین و قارنشین می شدند. این موهبت خداست که آدمیان زمان مرگشون نمی دانند. همان مرگی که دیشب اشاره کردیم، فاصله اون یه قند و چای بود. نمونه شو گفتیم، همون مرگی که نمونه شو دیشب گفتیم خدمت عزیزان، که شخصی همه شب بر سر بیمار گریست، چون صبح بشد بمرد و بیمار بزیست. این موهبت خداست که انسان ها زمان مرگشون رو نمیدانند. از این تر و هزاران هزار بار میلیون ها فراتر از این مسئله قیامت است که خداوند انقراض این وجود و زمین و این عالم رو از مکتوم علم خیش قرار داده است و آدمیان را بران اطلاع و اشرافی نیست که این زمین می ماند، انسان ها در اون می آیند می روند، نسل های بعدی و زندگی خودشون رو به روال عادی دارند. اما این مشرکان گذشته از ایزا این مسئله، یعنی می دانستن پیامبر جواب نمیده، به تعبیر ما اینو این نقطه ضعف می دانستن، می خواستن از پیامبر سوال کنند. برای پیامبر ضعفی نیست که صراحتن بگوید قل انما علمها عند ربی، چون رسول خدا مدعی نیست که همه چیز را می داند. انبیاء الهی که دانای همه چیز نبودند. ادامه بحث رو امشب می خوانیم، بررسی می کنیم این مسئله رو جدی تر. اما یه نکته دیگه اینجا وجود داشت. گاه بعضی ها علت اصرار و کاوش زیادشون از مسئله قیامت این بود. پرده از بعض این نکته در آیات دیگر و بعض آیات دیگر برداشته می شود. بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. گروهی از این انسان ها برای این که خود رو رها کنند، بل یرید الانسان لیفجر امامه، فجره به معنای دریدن و پرده رو به کناری زدن، پرده ظلمت دریده می شود، دولت صبح و نورانیت می رسد و الفجر، فجر آغاز می شود، دمدم صبح، فجر صادق، فجر کاذب، آنی که در افق می بینیم. امام پیش رو، انسان میخواهد پیش روی خودش رو مانعی نبیند برای هر فجوری که میخواهد انجام بدهد. یکی از عواملی که از دیرباز بر سر آدمیان سایه افکنده بود فکر آینده، حساب، کتاب، معادلات الهی، بازگشت آثار عمل به انسان و اینکه ثوابی است، عقابی است، قهری است، لطفی است. از بهترین راه ها برای این جمع جماعتی که میخواستند این گونه زندگی کنن حسب صورت مسئله یسأل ایان یوم القیامه، که این قیامت کجاست؟ اگر راست میگید قیامتی وجود دارد تاریخش رو ما بگید، اگر تاریخ چند قیامت را به ما بگویید ما دیگه مطمئن میشیم که قیامت وجود دارد، اگر تاریخ ندارد پس وجود ندارد. پس ادامه میدیم به مسیری که خواستیم، هرچه باد آباد، مسیر خودشون رو ادامه میدهند به تعبیر قرآن در فجورشون. یعنی یه نوع گریز از پذیرش حاکمیت، عدالت و حساب خداوندی در وجود و ضمانت اجراء احکام و قواعد الهی که مسئله قیامت است، اینها رو وامی داشت که انکار بر این مسئله بکنن. و یکی از راه‌ها پرسیدن مکرر تا پیامبر رو در یک کنجی قرار بدن جوابی ندهد تا به مراد خویش برسند. قل انما علمها عند ربی، بگو پیامبر علم قیامت نزد پروردگار است. و عنده علم الساعه، بارها در قرآن به صراحت بازگو می کند حضرت رب، لا یجلی حال وقتها، لا یجلی ها تجلیه به معنای پرده برداری و انکشاف است. اینو در اصطلاحات عرفانی شنیدید، اهل دل میگن هنگامی که این دل اون پاکیزگی لازم رو پیدا کند، اون تخلیه کافی در وجود انسان رذائل برون افکنده شود، فضائل و پاکی ها در این جان بنشیند، تحلیه در وجود بیاید، اونگاه در انتظار مرحله سوم باید نشست که تجلیه است، یعنی جلوه می کند تجلیات الهی بر صفحه دل عارف. الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، آینه وجود مطلال انوار اشراق الهی می شود. اینو میگن تجلیه، یعنی کشف میشه، انکشاف سریره میشود به تعبیر اهل عرفان. لا یجلیها، کشف نمی کند وقت قیامت را، پرده بر نمی دارد خداوند از وقت قیامت، پرده برداشت اینطور بگیم پرده برداشته نمی شود از وقت قیامت مگر توسط اله و حضرت باری تعالی، و خداوند بنا ندارد که پرده از این راز سر به مهر بردارد. این سریست مکتوم از اسرار خداوندی که خواص خودش رو هم مطلع نمی کند. اما همین مقدار بدانید، این نکته رو باز گاهی در پاسخها وقتی می پرسیدن پیامبر، خب آیات که این گونه خارج از قرآن هم که رسول خدا جواب میدادن، دو جواب میدادن پیامبر. گاهی میفرمودن که و من از مسئول به اعلم من از سائل، ای پرسشگر، این سؤالی رو که در زمان قیامت میکنی اطلاعات من در این زمین از تو بیشتر نیست،
من اطلاعی ندارم که زمان قیامت کی خواهد بود. صریح و روشن گاهی پرسش دوم رو پیامبر با به این شیوه، یعنی سوال رو با سوال جواب میدادن. ما عهدت تلها، قیامت گرچه دیر آید بیاید، اقتربت ساعت و انشق القمر، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. در نزد اهل معرفت اینا چیزی نیست، بسیار نزدیک است، چون وعده مسلم الهی است پس نزدیکی دارد. اما این مهمه که ما عدد تلها، چه مهیا داری برای قیامت، چه کار کردی؟ افروز که فردا قیامت است، گمان کن که فردا می آید این قیامت، اما تو چه آمادگی برای این سوال خودت داری؟ گاه پیامبر به این شیوه جواب می دادن و اونها که اهل حقیقت بودن تکان می خوردن، اونها که موزیگرانه سوال می کردن باز پوزخند خودشون رو می زدند و می گریختند از این سوال پیامبر. اما قرآن اینجا چنین می گوید: ثقلت فی السماوات والارض، این قیامت بسیار سنگین است در آسمان ها و زمین. گروهی از مفسران گمان کردند که این ثقلت یعنی ثقلت علمها، علم قیامت سنگین است. نه، اینجا خود قیامت رو داره خداوند مطرح میکنه. وقوع این صحنه بسیار سهمگین است. تعابیری که در مورد قیامت در قرآن داریم خب تکان دهنده است. بالاخره و شمس کبرت و نجوم انکدرت، کار به اونجا میکشد که تمام این نظم و تمام این منظومه فرو میپاشد. تنافر نجوم میشه، از سما اون شقت شق میشود، مندک میشود، تک تک میشود، زمین دکندکا پراکنده میشود، اجزا اون مانند اهن منفوش پنبه زده. برید بالاتر، منظومه شمسی که چیزی نیست، یوم آیه 104 سوره مبارکه انبیا، یوم نطوی السما کطی السجل للکتب کما بدعنا اول خلق نعیده وعدن علینا. الله اکبر، خیلی این آیه مهمه در قرآن. یوم در عالم قیامت که ظهور و بروز پیدا می کند این ساعت، نت و سما. ببینید تی این رو در بحث دیشب هم اشاره کرد، وقتی این کاغذ رو شما اینطور اینو جمعش می کنید، شروع می کنید به جمع کردن، این رو تا می دید جمع می کنید، این رو کلام عرب میگه تی، این رو برداشتید. یوم نت و سما، قیامت عالمی است که این آسمان رو طی می‌کنیم، جمع می‌کنیم. نطو السما کطی سجل للکتب، همینطور که یک صفحه کاغذی را جمع می‌کنند. کما بدعنا اول خلق، مانند روز نخستین می‌کنیم. مانند اسمش رو می‌خواد بذارید، حالا بگید نقطه آغازین، بیگ بنگ بگید، نمی‌دونم انفجار بزرگ بگید، 15 میلیارد سال بگید، سرعت پلانک بگید، هر چی می‌خواد بگید. نطو السما کطی سجل للکتب کما بدعنا اول خلق نعیده، باز میگردانیم به ابتدا. وعدن علینا، این وعده ایست بر عهده ما که قطعا انجام خواهیم داد. صحبت خیلی سنگینه، جمع شدن تمام این منظومه است، این مجموعه است. نمیدانیم چه حوادثی پیش میآید، برای انسان متصور نیست. این برگشت اولیه بعد از نشر اولیه. فرمود ثقلت فی السماوات والارض، اما بدونید در مورد شما انسان ها، لا تأتیکم الا بغتتن، اما بگونه ای می آید که بغتتن می آید، یعنی قیامت. هیچ تصور این که بگیم ما پیش بینی می کنیم که مثلا مقدمات اون رو حس کنیم، لمس کنیم که قیامت دارد میاد و زمین نابود میشه، پیش بینی بکنیم بگیم نمیدونم عرض به خدمت سال 48 بود دیگه اون اتفاق پیش اومد که حالی در نزدیک مدار زمین قرار گرفت، ستاره دنباله‌دار این چنینی و پیش بینی کردن زن ناقوسای کلیسا به صدا درآمد و بازی عده‌ای بازیگری خودشون رو مطرح کنن، 2012 مطرح کنن، یه گروه دیگه بازی چیز دیگه مطرح کنن، دفتر دستکی برای خودشون درست کنن. هیچ کس نمیداند، هیچ کس نمیداند و هیچ مقدمه ای برای انقراض زمین عزیزان به گزارش قرآن پیش نمیاد، بلکه سوره مبارکه یاسین مراجعه میکنید، ببینید خداوند بازگو میکند در حال بدبستان، یعنی اوضاع اقتصادی جاری، زندگی جریان دارد، همونجا قیامت میآید، نه اینکه یه مقدماتی پیش بیاد بعد قیامت بیاد. هم یختصمون، در حالی که اینها تو بازار دارن با هم چانه زنی میکنن، خصومت میکنن، حرف و حدیث میکنن، قیامت همونجا میآید، یعنی انقراض همونجا دست میده. بنا نیست قبلش مقدماتی پالسایی بیاد که چنین اتفاقی بیفتد. یک بار چنین حادثه عظیمی رو حضرت باری تعالی حاکم میکنن، از این تعبیر میشه به بقتتن، بقته یعنی امر غیر مترقبه و غیر منتظره. فرمود لا یعتیکم الا بغتتن یسالونک کانک حفی عنها. پیامبر دست بر نمی‌دارن، می‌پرسن از تو گویا که تو حفی از قیامتی. احفاء به معنای الهاه به سوال، یعنی کسی که خیلی مصر است، خیلی پافشاری کرده است که جواب رو برون بکشد. اینا گمان میکنن که تو اصرار و پافشاری کرده ای به ما و جواب رو برون کشیده ای که میخواهی به اینها پاسخ بدهی یا ندهی. یسالونک کانک حفی عنها. باز هم پیامبر بگو قل انما علمها عند الله. بگو علم قیامت در نزد پروردگار است. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اما اکثر مردم از این حقیقت و از مقام علم الهی و اسرار الهی ناآگاهند و اطلاع از اون ندارند. قل. حالا که به اینجا رسید، این یه سخن پیرامون معاد. باز یه پله بریم تو نبوت، یه نکته رو بگیم، باز میریم به توحید سر میزنیم. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير و بشير لقوم يؤمنون. بسیار مهم. مجدد خداوند به نبی مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی خطاب می‌فرماید. پیامبر بگو قل. چه بگوید؟ لا املک، من پیامبر مالک نیستم برای نفس خودم، مالک چی نیستم؟ نفعا ولا ضرا. نه من مالکیت نفعی رو برای خودم دارم که نفعی برای وجود خودم بیاورم، ولا ضرا و نه زیانی رو از خودم دفع کنم، الا ما شاء الله، مگر آن که مشیت الهی جاری باشد. اینات بفرمایید آیه یک نکته ظریفی دارد که این نکته ظریف آیه شریف را باید بگیریم. آیه هم سخن توحیدی است، هم سخن در نبوت است. بسیار ظریف و دقیق پیوند میشه این دو با هم. فرمود قل لا املک لنفسی، من مالک نیستم. سوال، آیا پیامبر میتواند نفع و زیانی برای خودش در وجود ایجاد کند یا نه؟ مسلم میتواند. آیا پیامبر نمیتواند خودش از بالای بلندی بزند زمین، پرت کند زمین و زیانی به خودش برساند؟ آیا پیامبر نمیتواند سنگی رو دستش بزند؟ آیا پیامبر نمیتواند یه منفعتی رو برای وجود خودش جاری کند؟ 100% میتواند. چه این منفعت، منفعت دنیوی باشد چه اخروی باشد، پیامبر که نه، تمام انسان ها میتوانند. حضرت عالی همینطور. جناب عالی میتوانید فردا صبح جوری شروع کنید که منافع رو به سوی خودتون جلب کنید، مسیر زندگی برنامه گذاری مادی خودتون رو به طرف منافعتون قرار بدید، مسیر زندگی خودتون رو جوری از فردا تنظیم کنید که هیچ زیانی از شما به بندگان خدا نرسد و جز نفع برای خودتون، نفع معنوی کسب نکنید. خیلی چیزها رو تو زندگیمون بذاریم کنار، از فردا تصمیم بگیریم دلی را نیازاریم، خاطری را آزرده نکنیم و در مسیر فضیلت و کسب علم و معنویت و خدمات اجتماعی گام برداریم. نمیتوانیم؟ مسلم میتونیم. اگر غیر از این باشه که ما مجبوران و عروسکان خیلی نشب بازی وجودیم و معنی نداره اصلا. خداوند ما رو به نسل اختیار آزادی قرار داده تو این وجود زندگی ما رو، پس طبعا مسلمه که ما میتوانیم. کدوم انسانی که نتونه در مسیر منفعت خودش حرکت کنه و زیانی رو از خودش دفع نکنه؟ خدا این اختیار رو به ما داده است. پس چی میگه قرآن در اینجا؟ که من پیامبر لا املک کل نفسی نفعا ولا ضرا، مگر نه این است که نفع اخروی و جهان باقی از چیست؟ عزیزان، اگر بحث جهنم مطرح میشه، بارها و بارها خوندیم در قرآن، خداوند میگه این جهنم چیست؟ این همان جهنمی است که به ما کنتم تکسبون، خودتون به دست آوردید. وقتی نوبت بهشت میرسد چی میفهمد؟ فهمد این اعجزای اعمال شماست و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، عمل شماست. پس ما جلب منفعت میکنیم و دفع ضرر میکنیم. کی گفته نمیتوانیم؟ چرا خداوند این جمله رو بازگو میکند؟ من استدعا میکنم به شیوه ورود مطلب دقت کنید، چون این رشته سری دراز دارد. تا ادامه آیه این بحث رو میخوایم با هم دقیق پیگیری کنیم. مثل اینکه اینجا نکته دیگری مطرح میشود، مقام بحث توحیدی است. اینجا سخن فراتر از این حرف هاست که اشاره میکنیم. قل لا املکو، بحث رو این کلمه است، لا املکو، من پیامبر مالک هیچ نفع و ضرری در وجود نیستم برای خودم، الا ما شاء الله، مگر آن که مشیت الهی جاری و حاکم باشد. اصلا روح بلند توحید رو در این سخن در یه مستوای بسیار بلندی مشاهده میکنید. این سخن بزرگان الهی است، این روش موحدان بزرگ، انبیاء الهی و معلمان وارسته بشری است که اینها ما کی من در زمان پیچ پیچ چون الف کو خود ندارد هیچ هیچ. اینها هیچ شأن و قوه ای و فعلی برا خودشون قائل نیستن که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اینها معتقدن ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. اینا میگن هر فعل و حرکتی که ما انجام میدیم اگر توان الهی، مشیت الهی و اراده الهی نباشد، ما چو ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست، ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم. این اوج توحید رو این بزرگان دارن میگن. بله، انسان، پیامبر، همه انسان‌ها میتوانن نفع و زیان برای خودشون ایجاد کنن، اما قصه بالاتر داره نگاه میشه. من پیامبر مالکیتی بر نفع و ضرر ندارم، من مالک نفع و ضرر خودم نیستم. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. این خداست که قوت رو به من داده است، این خداست که اندیشه رو به من داده است، این خداست که مسیر رو به من نشان داده است. با فکرم، با راهنمایی، با هدایت تکوینی، با هدایت تشریعی، با آشنا کردن من با رازهای وجود، با تمام قوه این که به من داده است، با حیاتی که در وجود من بخشیده است، من راه کسب خیر و دفع ضرر رو بلد شدم. هرچند ممکنه من دارم الان به ظاهر یه خیر رو کسب میکنم و یه ضرری رو دفع میکنم، اما این همه آوازه ها از شهر بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. این راز کار است. یعنی پیامبر با این جمله که میفرماد لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، به دنبالش میگه الا ماشاءالله. پس من مالک میشم اما به مشیت الهی. من نفع و ضرر میتونم کسب کنم اما به مشیت الهی است. پس بنابراین میتوان این چنین گفت، از یه سو پیامبر سلب میکنه از خودش اینی که بتواند نفع و زیانی را کسب کند و دفع کند، از یه سو اثبات میکند. یعنی بله، من چنین کاری را انجام میدم اما از من نیست، عرضاً من چنین چیزی دارم اما ذاتاً از من نیست. در حقیقت الله لا اله الا هو الحی القیوم. اگر هر حیاتی در این وجود است و قیامی در این وجود است، همان است که ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بذات. من پیامبر، من انسان، قیامم به قیام الهی است. من قائمم، نه اصالتن بلکه عرضن. عرضن من قائمم. من فاعلم، نه اصالتن بلکه عرضن. اگر ذات اله نخواهد، من فاعل نخواهم بود. اگر قوه به من ندهد، من فاعل نخواهم بود. اگر بستاند جان من رو، من فاعل نخواهم بود. این قیام فعل من به قیام الهی است، قیام وجود من به قیام الهی است. اینه که میبینن موحدان بزرگ همه وجود و هستی رو، جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینن. اینا درکش میکنن، اینو در میبینن، این توحید به اثر رو میفهمن که ما عدم های ما هستی ها، ما تو وجود مطلق و هستی ما. لا املک لنفسی، من چه کارم؟ بله من نفع و ضرر دارم، بله من حرکت میکنم، میاندیشم، تأمل میکنم، فکر میکنم، انتخاب میکنم، میگزینم، 100% این چنین است. اما در این حال میدونم که ریشه تمام اینها برمیگردد به حضرت رب. میدونم که در حقیقت او مالک من و مالک. وقتی به دوستان میگفتم این قدیمی ها، خدا رحمتشون کنه به صفای خودشون، بالاخره وقتی که این مهرهای ژلاتینی رو نداشتن، تو این حالات نداشتن، این کتاباشون که میخریدن بالاش چند تا جملات زیبا مینوشتن، میفهمیدن قد دخل فی ملکی ولله ملک السماوات و الارض. داخل شد این کتاب در ملک من و حال اینکه از خداست ملک آسمان ها و زمین. گاهی لطیفتر می نوشتن مالک و هذه المملوک مملوک و مالک الملوک. مالک این کتاب خودش و کتابش مملوک مالک الملوک است. این واقعا قصه زیبای توحید عزیزان. پس نبی مکرم در اینجا سلب مالکیت استقلالی می کند. من استدعا می کنم به این تعبیر دقت کنید، سلب مالکیت استقلالی می کند، اما اثبات مالکیت عرضی و وابسته به مشیت خداوند می کند. پس آیا پیامبر یا شما و ما مالک نفع و زیان برای خودمون هستیم؟ بله هستیم. ما می توانیم این آب رو اونچنان بخوریم که دیگه نفسمون بالا نیاد. ما می توانیم از این آب اونچنان استفاده کنیم که 100% چی بشه برای ما؟ منفعت باشه. از نعمتهایی که خداوند داده است می توانیم به زیانمون استفاده کنیم، می توانیم به منافعمون استفاده کنیم، چه دنیوی چه اخروی، نه برای خودمون بلکه برای دیگران هم می توانیم ضرر بزنیم. می توانیم به دیگران نفع برسانیم، می توانیم به دیگران زیان برسانیم. پس ما مالک این هستیم. چی رو نفع می کند خداوند؟ استقلال این رو. اشتباه نشه، اگه تو داری برای خودت نفعی را میرسانی، زیانی را از خودت دفع میکنی، در حقیقت پشت این دست تو دست الهی است، پشت این فکر تو فکر الهی است، پشت اراده تو اراده الهی است و تو چیز استقلالی خودت تو وجود نداری. وجود تو وجود ربطی و وابسته است به لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، همان که در باب اسماء حسنا اشاره کردیم. هر چه تو این وجود میبینید از کمال و جمال عزیزان، ترشحات صفات الهی بر پهنه وجود و آفرینش هست. بسیار خوب ادامه. ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. ادامه کار هم روشن میشه با این معنایی که گفتیم. و اگر من پیامبر اعلم الغیب و اگر من غیب بدانم لستکثرت من الخیر، اگر من غیب میدانستم خیلی برای من خیرها ایجاد میشد. و ما مثلی از سو دیگه مشکلی برای من پیش نمی آمد، نه بیمار میشدم، نه کسی سر من تو بازار کلاه میگذاشت، نه چنین میشد نه چنان میشد. اما ان انا الا نذیر و بشیر، من بیدارگری و بشارت دهندهی برای انسانهایی هستم که ایمان میارن. من نیومدم برای این کار. چی شد؟ بحث یه پله اومد بالاتر و خیلی مهمتر. ولو کنت اعلم الغیب، اینجا یه جمله محذوفی داریم. قل بگو پیامبر، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. بگو من مالک نفع و زیانی بر نفس خیش نیستم مگر به مشیت الهی، یعنی هستم به مشیت خدا. خوب دقت کردین جمله رو؟ هیچ مشکل ادبی نداره، یعنی دقیق و منطبق با تمام موازین ادبی دارم عرض میکنم خدمتتون. قواعد عرب، لغت، لفظ، معنا، همه چی. دیگر آیات قرآن. ادامه. و قل پیامبر بگو، همان که لا املک لنفسی لا املک الغیبه، من مالک غیبم نیستم، من عالم الغیبم نیستم، من غیب نمیدانم، همان گونه که مالک نفع و زیان نیستم. ولو کنت اعلم الغیب، که جمله محذوف تموم میشه، مذکور شروع میشه. ولو کنت اعلم الغیب، که اگر غیب میدانستم چنین و چنان میکردم. بسیار. اینجا یه سوالی سریع تو ذهن دوستان عزیز میاد. حالا من زمینه بحث درست کردم، دوستان فهمیدن که مراد از بحث چیست و چگونه آغاز و انتهای آیه کاملا با هم مرتبطن. اما از باب این که ممکنه در ذهن بیاید و خارخار ذهنی کند، یا دوستان در صدد تحقیق و تأملش باشن، عرض میکنم بیشتر. همیشه خدمت دوستان عزیز گفتیم، باز هم تکرار میکنم، بارها گفتم و بار دیگر میگویم، که در آشنایی با آیات قرآن عزیزان، هرگز نه یه آیه رو، یه شماره آیه رو نگاه کنید بگید خدا اینو گفته در این مسئله. راه فهم آیات شریفه قرآن فهم مجموعی است. یعنی اگر پیرامون موسی در قرآن سال دارید، باید تمام آیات موسی را بدانید. اگر پیرامون نماز در قرآن سوال دارید، باید تمام آیات نماز رو کنار هم بگذاریم تا بدانیم نمازدان در قرآن، حالا نماز چیه در قرآن. اگر در هر مسئله در مورد خلقت آدم، حضرت آدم بحث داریم، باید تمام آیات رو کنار هم ببینیم تا بدونیم. اساساً فهم قرآن فهم تجمیعی و مجموعی است. یعنی قرآن یه مجموعه پازلی است، نمیتونیم یه بخش رو برداریم، کما که یک سوره رو نمیتونیم برداریم به تنهایی بررسی کنیم، یک آیه رو نمیتونیم به تنهایی بررسی کنیم، یه بخش از آیه رو نمیتونیم برداریم. این قانون کلیست، چه در جزء آیه، چه در یک آیه نسبت به دیگر آیات، چه در سوره نسبت به دیگر سوره ها. شناخت قرآن یه شناختیست فراگیر جامع نسبت، و الا اگر کسی این گونه وارد بشه، یقیناً به زلالت و گمراهی میرود. یعنی شما کار به اونجا میگشد که بالاخره به شوخی و مزاح میگفتن کلو و اشربی او را تو در گوش گیر و لا تصرفو را فراموش گیر، یعنی در کلو و اشربوش استفاده میکنیم و لا تصرفوش مال دیگران مال ما نیست. یا عرض به خدمتون ولا تقربوا الصلاه، خود خدا در قرآن گفته از نزدیک نماز نشو، میای قرآن لا تقربوا الصلاه، بابا و انتم سکاراشو بخون. سوال میکرد عزیزی چند شب قبل، مثل اینکه حالا جایی کسی باز گفته بود سوال براشون ذهن اومده بود، ولقد همت بهی و هم بها، در ماجرای یوسف، ولقد همت بهی و هم بها، زلیخا میل به یوسف کرد، تا اینجا ولقد همت بهی و هم بها و هم بها و یوسف میل به زلیخا کرد. خب آقا چی میشه؟ چطور میل به زلیخا کرد؟ آقا زلیخا میل کرد به یوسف، کشته مرده این چنینی بود، هوسران عشرت بازی بود این چنینی، یه زن درباری بود با اون خصوصیاتش، اما یوسف صدیق که یوسف یا صدیق خدا بهش میگوید، یوسف رو قرآن میگه از مخلصین است نه مخلصین. مخلص یعنی چی؟ یعنی اون که خدا او را به خلوص رسانده است. میشه کسی خدا خالصش کرده باشه بعد هم بها؟ چطور میشه؟ خب عزیز من دو قدم تر برو اون طرف، ادامه آیه رو بخون، بعد چه جوابی سوالی نمونه. ولقد همت بهی، زلیخا میل کرد، این اصلا این مصادیق میکرز میکن، و همه بها یوسف لولا ان را برهان ربه، اگر نمیخواست یوسف برهان الهی را رعایت کند طبعا میل میکرد. خب مگه یوسف مریضه؟ یوسف سالم، جوان، نیروی جنسی دارد مانند هر جوان دیگری، اگر نمیخواست با علم و فهم و برهان و ارتباط با حضرت باری تعالی و حجت الهی بر خودش و معرفتش به ذات باری تعالی عمل کنه، مسلم اونم میل میکرد. خبایی که روشنی، چه سآلی داره این؟ چه ابهامی داره این آیه شریفه؟ وقتی تا آخرش میخونیم، اگر زلیخا میل کرد هم یوسف هم میل میکرد، لولا ان را برهان ربه، اگر نمیخواست رعایت کند قانون الهی و برهان خدا رو بر خودش، حجت خدا رو بر خودش، حجت عقل و شرعش رو، یقینا این کارو میکرد. دوستان عزیز، جوان من هم اینطوره، اگر نمیخواستن قانون شهر رو رعایت کنن، اگر نمیخواستن عقلشون رو پیش روشون بگذارن، هزار جور فسق و فجور تو این شهر انجام میدادن مثل دیگران، اما چون دارن برهان الهی رو رعایت میکنن، حدود خودشون رو حفظ کردن به حمدالله، به خداوند محفوظشون میدارد انشاءالله. توجه دارید؟ خب این ادامه شو بخون جواب تو بگیر، این که روشن خودش دیگه آیه شریفه. در اینجا هم قصه همین است عزیزان. ببینید در بحث این که آیا پیامبران الهی یا پیامبر مکرم اسلام غیب میداند یعنی یا نمیداند، غیب یعنی چه؟ نقطه مقابل شهود. آن که مربوط به عالم حس و ماده است عالم شهود است، آن که ورای عالم حس و ماده است میشه عالم غیب. حالا جهان غیب ممکنه غیب افعال باشه، غیب اعیان باشه، غیب ارکان باشه، اینا تعریفات خودش رو دارند. غیب عوالم باشد، عالم بهشت باشه، عالم قیامت باشه، اینا غیبه. ممکنه غیب زمانی باشه، ممکنه غیب مکانی باشه، یعنی حوادث آینده باشه، اینا غیبه، اینا غیبه. آیا میداند یا نمیداند پیامبر؟ شاگرد ممتاز مکتب او برید نهج البلاغه رو باز کنید ببینید میداند یا نمیداند. به خدا قسم، قسم میخورد، به خدا قسم اگر بخواهم گزارش میدم به مولد تک تک شما یارانم، چگونه به دنیا آمدید، نطفتون چطور منعقد شد، چگونه زندگی میکنید، چگونه از این دنیا میروید. به خدا قسم اگر بخواهم بازگو میکنم. خطبه 156 میگه، نمیدانم خطبه های فراوان، اگر لب باز کنم اونچنان از مکنون و نهان این آسمان و زمین بهتون میگم که مثل این که این تناب رو که میندازید تو چاه تکانش میدید به لرزه در میاد، تمام سلول سلول بدنتون مانند این عرشیه به لرزه در بیاد. خطبه 6 و 7 به لرزه در میاد. میبینم چهره هایی که مانند چرم کوبیده شده است و چگونه بر خیول آسمانشون سمار شدن و میتازند اینها و با خاک یکسان میکنن سرزمینی را. در 618 مغول رو مطرح میکنه، امیرالمومنین به صراحت مجان مطرقه رو مطرح میکند، بصره رو مطرح میکند و وای بر تای بصره، زمانی که تخریب تو شروع میشه، اما نه با عرض به خدمتون نیروهای زمینی بلکه با نیروهای آسمانی شروع میشه. چیزهایی میگدم بیرون ما، این که نهج البلاغه است که پیش روی ما که الان زنده است. اینا چیه پس امام علی داره میگه؟ اگه اینا غیب نیست چیه پس؟ غیب کدومه؟ بفرمایید به ما آشنا کنید. غیب را بدانیم غیب چیست. اینها که دیگه هست، سند زنده است و کسی در سند نهج البلاغه دیگه بحثی نداره که دیگه نوشته است امتیاز علی خان هرشی، دیگران چهار جلد اومدن، این سید بزرگوار معاصر ما اومده مجلدات مفصلی تمام اسناد نهج البلاغه رو تحقیق کردن، عالمانه فاضلانه، و هیچ ابهامی هم درش وجود نداره که این خطبه. خب این که شاگرد این مکتبه، خب استاد چی؟ حالا بیاییم به خود قرآن و این بحثی که سیدش رو خدمت دوستان اشاره کردم، نظر مبارک عزیزان، اینی که گفتم آیات را کنار هم بچینیم، عیسی لب باز میکند این پیغمبر بزرگوار الهی، به خدا قسم اگر بخواهند میگویم انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، میتونم بگم شما چی میخورید چی نمیخورید، مادی و معنوی، فکرتون، ذهنتون، قلبتون، معدتون، میتونم بگم تو کنج دلهاتون و خانه قلبتون و تو خانه های بیرونتون چه پنهان کردید. صراحتن عیسی داره میگه و اعلام غیب میکند رسما. نه نزدیکتر بهتون عرض کنم، عالم الغیب. کی عالم الغیب است؟ خداوند. و عنده مفاتح الغیب، مفاتیح غیب نزد خداست. عالم الغیب. فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، سوره مبارکه جن. خدا عالم غیب است و غیب رو به هیچ کس نمیدهد مگر رسولانی که میپسندد ایشان را، به ایشان علم غیب میدهد. خب پس حالا کسی علم غیب میداند یا نمیداند طبق این آیه شریف قرآن؟ خدا عالم الغیب است، بر غیبش مطلع نمی کند الا من ارتضا، مگر آن کسانی را که میپسندد، فکرشون، عملشون، رفتارشون، وجودشون رو میپسندد. پس خداوند از علم غیب خودش به بندگان مرتضا، به اونها که میپسندد، منتقل و مرحمت میکند. بسیار خوب. پس هستند بزرگانی که انبیاء الهی، پیغمبر مکرم اسلام. اگر یه نفر رو برای این آیه بخواید بگید، چه کسی رو کاندید میکنید؟ اگر یه نفر برای این الا من ارتضا باشه، بینی و بین الله تو تمام انبیاء الهی جز انگوش میشه گذاشت رو این شخصیت؟ کسی که بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع و قصاله، صلوا علیه و آله. در نهایت حمد و ستایش، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. و پس پیامبر میداند به نسل سری قرآن. پس اینجا چه میگوید؟ ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. این همان بحثی است که عرض کردیم. پیامبر مالک نفع و زیانش بود یا نبود؟ بود، اما به مشیت الهی، نه استقلالا، نه ذاتا، نه از پیش خودش. پیامبر غیب میداند اما نه غیب ذاتی. غیب ذاتی را هیچ کس جز خدا نمیداند. اولا و به ذات غیب مستقلا عالم الغیب، خداوند عالم الغیب است. اما عرضاً از این غیب به دیگران میدهد. خب این نمونه است که تو قرآن تو خیلی موضوعات داریم. در باب شفاعت، لله شفاعت و جمیع، شفاعت از آن خداست فقط. لله شفاعت و جمیع. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیه شفاعت کنه مگر به اذن خدا؟ پس خدایی که صاحب شفاعت است به گروهی حق شفاعت میده. بلا یشفعون، بعد اینها شفاعت میکنن الا لمن ارتضا، شفاعت نمیکنن مگر برای این کسی که ارتضا، باز مرضی خداست. ملک، ملک، ملک از کیست؟ قل اللهم مالک الملک، اصلا لله ملک السماوات والارض. مگر کسی تو وجود میتونه مالک باشه؟ مگر کسی تو وجود میتونه صاحب اختیار باشه؟ تمام ملک و ملک از آن خداوند است. قل اللهم مالک الملک، اما تو اتل ملک من تشا، به هر کسی که بخواهی میدهی، لطف میکنی، عنایت میکنی. توجه دارید؟ ملک مستقلا از آن خداست، عرضاً اگر بخواهد خدا به کسی میدهد. پس هیچ کی خودش ذاتاً مالک نیست، اما به لطف الهی مالک میشه. هیچ کسی در قیامت نمیتواند شفاعت کند مستقلا، اما به اذن الهی شفاعت میکند. هیچ کس علم غیب ندارد مستقلا، اما به توفیق و تأیید و موهبت الهی صاحب غیب میشود. هرچی میخواید دلیل قرآنی براتون بیاریم و شواهد جنب بازگو کنیم، مانند این سخن که اشاره شد، ابتدا آیه تا انتهای آیه یه ردیف و یه بحث است. و و ما مسنی اسو ان انا الا نذیر، من نیستم مگر نذیر و بیدارگر و بشیر، لقوم یؤمنون، برای اونها که ایمان می آورند.
هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها فلما تغشاها حملت حملا خفیا فمرت به.
خب من ابتدای آیه رو میگم دیگه، شاید تکمیلش بمونه برای فردا شب. خداوند اون کسی است که خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها. این بحث رو چندی بار در قرآن داریم. ابتدا سوره مبارکه نساء، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. انسان ها تقوای الهی رو و خدایی رو پیشه کنید که شما رو از نفس واحده آفریده است که از جنس همان زوجش را آفریده است. آیه خودمون رو، این آیه رو 189، خداوند خلقکم من نفس واحده. خب ببینید، ما اینجا استدام کنم دقت کنید، چون بعد تو این آیه هم گیرها داریم انشاءالله فردا شب میرسیم و بازگو میکنیم. خداوند شما رو از نفس واحده آفریده است. دو معنا داره این بحث. یک، این که گاهی گفته می شود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم قبائل و شعوب. انسان یعنی نسل موجود به گزارش قرآن از یه نفس واحده و زوج اون آفریده شده است. این به شکل کلی معنای اول. نفس واحده اینجا میشه کی؟ میشه همانی که خدا اسم این نفس واحده رو هم به ما میگه. به تمام نسل موجود امروز روی زمین ما میگوییم بنی آدم. پس اسم اون نفس واحده چیه؟ آدم. نفس واحده. خب فرمود اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها و از جنس خودش. این مهمه خیلی، این معنا. اینو در کتاب زن از منظر قرآن و مباحث اون مفصل، این مباحث استدلالی ایناش بحث کردیم، اونجا نوشتیم. و خلق منها، از جنس خود این نفس واحد، زوجش به خدا قرار داده است. دقت کنید، منها، این من جنسیه، از جنسش قرار داده است. این بعض نیست، تبعیضی نیست، چون شنیدید بالاخره این بوده است. یه وقتی در هم سوره مبارکه نساء روایات رو مفصل شد، خوندم خدمت دوستان. وقتی آمد خدمت امام واقر گفت ان اهل المسجد یقولون، این اصطلاحی بوده اهل المسجد، الله اکبر، گاهی در زمان ائمه عامه اهل سنت و علمای خاص اهل سنت بودن که مقابل مکتب اهل بیت می ایستادن، به اینا می گفتن اهل المسجد. اینها گفتند که خدا همسر آدم را، حوا را، از ظل ایسر آدم آفریده است، از دنده چپ آدم آفریده است، از دنده چپ. لذا وقتی کسی از یه حالت خاصی انجام میده میگن چی؟ از دنده چپ بلند شدی مثلا. حضرت آمدن کذب و والله، به خدا قسم دروغ میگن، نمیفهمن. بعد آیه رو خوندن، فهمودن از جنس خودش آفرید، یعنی همون ساختاری که در جنس آدم است عیناً همون ساختار در جنس همسرش. لذا شد زوج، ولا که زوج نمیشد. و اینو بارها گفتیم در قرآن ما کلمه زوجه نداریم، یعنی با تای تأنیث ما در قرآن نداریم. حداقل در قرآن هر چی دارید زوجه، یعنی به حوا زوج، به آدم زوج، به پیامبر زوج، به همسرانش زوج. و ازواجهو، ازواج جمع چیه؟ جمع زوج، نه زوج با تای تأنیث. اگر تای تأنیث بود میشد زوجات، نمیشد ازواج. اگر ازواج بگید زوج بگید، زوج هم بر زن گفته میشه، پایا پای بر مرد، یعنی دقیقاً این هم. این که خیلی این زیباست، یعنی دقیقاً در اصل خلقت و وجود یه تطابقی رو میبینید، یه همگونی رو میبینید، یک سانی رو میبینید با این تعبیر زیبای قرآن که خداوند مطرح میکنه. فرمود آفرید شما را از نفس واحده و جعل منها زوجها و قرار داد، گاهی خلق گاهی جعل، منها از جنس خودش زوجها را. حالا لیسکن الیها، چرا این زوجیت شکل گرفت؟ چرا خدا این جنس رو، این فرد رو به اصطلاح عرض به خدمتون زوج آفرید؟ حالا من قسمت دیگه میگم این چراییشو انشاءالله فردا شب لیس کنه الیها فلما تقاشا قصه های عجیبی دارد. از عرض میکنم خدمت دوستان فردا شب. اون نکته دوم موند، یک معنای نفس واحده آدم و زوج اون حوا، معنای دوم نفس واحده و زوج اون تک تک خانوم ها و آیان حاضر در انجمن و تمام انسان های روی زمین 6-7 میلیارد بشر امروز در طول تاریخ، تمام انسان ها، همه انسان ها وجودشون از نفس واحده و زوج نفس واحده است. یعنی همه ما وامدار پدران و مادرانمون هستیم. آیه شریف دو بیان دارد، یه بیان کلی خلقت انسان ها، یه بیان کلی تک تک خلق آدمیان. یعنی آیه یه نگاه نوعی بهش داریم، یه نگاه شخصی داریم. یه نگاه نوع انسان است، یه نگاه شخص انسان است. مثل این که این قصه جهاری است در تک تک اشخاص وجود که لیس کنه الیها. حالا این سکونت، تسکین خداوند آفرید تا تسکین بیاید. بعد چه ارتباطی، چه مراودهی، چه پیوندی بین اینها ایجاد شد، ثمرش چی شد، اون فرزندی که اومد چه شد، کار به کجا کشید، دیگه اینها بحثای لطیفی دارد که اجازه بفرمایید که فردا شب محضر مبارکتون ادامه مسئله رو بررسی و واگو کنیم. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن و عطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. توفیق فهم و درک آیات بینات خودش رو نصیب روزی همه ما بفرماید.